کار این میشه به رکوع میره، یعنی تعظیم در مقابل خدا، مییابد خدا را، نه میداند و مییابد. مثل آدم تشنه که آب بخوره سیر بشه، مییابد سیری را، این مییابد خدا را، مییابد که در محضر خداست، در مقابل خدا تواضع کرده است. بالاتر از این مییابد که پروردگار عالم توجه به رکوعش داره، توجه به اعمالش داره. اینها خیلی مهمه. ذکر شروع میکنه، یعنی حرف زدن بنده با خدا. اون حمد و سوره حرف زدن خدا بود با بنده، این از رکوع به بعد حرف زدن بنده است با خدا. هزار راسی اگه این حالت براش پیدا بشه، دیگه در رکوع نخسته نمی شود، می خواهد تکرار کنه سبحان ربی العظیم و به حمده. اویس قرنی رو میگن به خودش میگفت امشب شب رکوع است، شب دیگر میگفت امشب شب سجده است، امشب شب ایستادن در مقابل خدا، به سجده میره و اون هم یه تواضع بالاتر از رکوع. و بالاخره میرسد به اونجا که میبینه باید توسل به ولایت بشه، توسل به اهل بیت علیهم السلام بشه. سلام میده، در همون سلام، السلام علیک ایها النبی، توسل به پیغمبر اکرم، برای این که خدا این نماز اینجوری را قبول بکنه. صحیح، بله قبول. و تا این حالت پیدا نشه نماز مقبول نیست. لذا تا حضور قلب نباشد نمیشه نماز مقبول باشد. نماز صحیحه، اما خدا این نماز را قبول بکنه در اون وقتی است که حضور قلب باشد، تو حمد و سوره توجه داشته باشد خدا داره با این حرف میزنه. در ذکر رکوع سجده و مابقی اذکار توجه داشته باشد این داره با خدا حرف میزنه، این نماز مقبول میشه. اما بازم توسل میخواهد. السلام علیک ایها النبی، بعضی از بزرگان اینجورند، از پیغمبر اکرم تا جواب نشنون سر السلام علینا و علی عباد الله صالحین نمیرن، ولا این که صبر کنه بالاخره جواب میشنوه. بعدم به اهل بیت علیهم السلام، السلام علینا و علی عباد الله صالحین. وقتی توسلش تمام شد دیگه میتونه درک بکنن حیات عالم را. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، دیگه میتونه درک بکنه که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمون ما خاموشیم. میبینه دیگه نامحرم نیست، عالم وجود میشنود حرفشو، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای در و دیوا، همه همه درود بر شما، عالم وجودم به او میگن درود بر تو، بارک الله با این نماز. خب این نماز معلومه چقدر نتیجه داره. حاجه عبدالله انصاری میگه بابا جون اینا چیز نی، اگر به هوا پری مگسی، اگه روی آب روی خسی، کف و پفی، اگر دل یار به دست آوری، اگر راستی تو نماز بتونی این توجه را پیدا بکنی، اون وقت کسی، اگر دل به دست آوری کسی، و راستی انسان این حالت رو پیدا کنه، این حالت. نمیشه گفت از دنیا با اون چه در دنیا ارزش داره، باید گفت که این حالت بهشت است. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. که افرادی هستن اینها برای نماز شب پا میشن، اما چه پا شدنی، نور خدا در دل اینها جلوه کرده. گاهی پروردگار عالم تجلی در دل این میکند با صفات جلالش، گاهی با صفات جمالش. معلومه چقدر لذت داره. قرآن میفرماید هیچ کس نمیدونه چقدر لذت داره مگر این که اونم به این مقام برسه. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. مفسرین این رو گفتن بهشت. نه بابا، تو همین دنیا بهشتم بله، اما تو همین دنیا این نمازه کارش رسونده به اینجا که دو رکعت نماز برای او بهتر از دنیا و اون چه در دنیا است. یه قدری گل و بالاتر بگو، بهتر از بهش. بهش مقام قرب الهی است. این مقام قرب الهی را در دل شب پیدا کرده. امام صادق می فرماید الرکعتان فی جوف اللیل احب و الی من الدنیا و ما فیها. دو رکعت نماز شب برای من از دنیا و اون چه در دنیاست مهمتره. یعنی همه دنیا رو بدن به امام صادق، بگن یه نماز شب نخون. نه آقا، امام صادق میگه دو رکعت نماز شب نخون. میگه نه، من همه دنیا رو پشت پا میزنم، حاضر نیستم که دو رکعت نماز شبمو بدم ولا اینکه دنیا با اون چه دنیاست به من بدن. خوشا به حال اینها، خوشا آنون که دائم در نماز هست. این نماز، این نماز معمولی مرادش نیست ها. خوشا آنون که دائم توجه هست. خدا جلوه کرده است در دل این. با خدا می رود، با خدا می نشیند، با خدا می گوید و بالاخره سر تا پا رنگ خدا دارد. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه. خوشا به حال اون کسی که رنگ خدا، رنگ عبودیت، به عبارت دیگر خوشا به حال اون کسی که دل این منور شده به نور خدا. کی منور می شود؟ بتونه متقی واقعی باشه. کی منور می شود؟ بتونه درخت رزالت رو از دل بکند، درخت فضیلت به جای اون قرص کند، اون شجره طیبه قرآن در دل او، در عمق جان او باشد. دیگه خواه ناخواه نور خدا در این دل جلوگر می شود. بالاترین لذتش در این دنیا نماز است. دیگه این نماز به این طرز، البته در قالب برزخ نیست، حسرتشو میخورن. در بهش نیست، حسرتشو میخورن. در حالی که عالم برزخ برای افراد عادی یک مقام قرب الهیست، خیلی بالاست. بهش مقام قرب الهیست، همه خوردن و خوابیدن نی، اون برای عموم مردمه. برای عموم مردم هم باز مقام قرب الهیست. اصلا اونایی که به این مقام ها برسن در بهش نه خورد دارد نه خوراک، نه باغ میبینه نه نهر، نه میوه میبیند نه چیز دیگری، پچی میبیند خدا. مرحوم دیلمی در آخر ارشاد می‌فرماید یه بنده هایی هستن در بهشت، حورالعین از دست اینها شکایت می‌کنه. حالا فقط حورالعین نی فاقه ها حیات دارن دیگه. و این دار الاخره لحیل حیوان، اونجا همه حیات داره، در و دیوار و میوهش رو، آبهاش و درخهاش و قصرها، همه از دست این شکایت میکنن. خدایا ما برای اینی، خدایا اعمال این شده، تو ساختی ما را برای این، اما این بی توجه به ما ماست. خطاب میشه بگذار بنده ام منقمر در عالم وحدت، بگذاری در این عالم برای این که لذتی که میبرن لذت خورد و خوراک نیست. بعد خطاب میشود که من روز 360 مرتبه به این نظر دارم، در هر نظری سعی وجودی به او میدم، که اینها دیگه بحث های فوق العاده مشکل عرفان اسلامی است که معلوم میشه اصلا عالم آخرت جای استکماله. استکمالش هم چندین میلیون برابر این دنیا. علا کل حاله این نتیجه مقام تجلیه لذت بردن از نماز، نماز برای او یه مکالمه، بله کم کم میرسد نماز برای او یه معاشقه دیگه، عشق بازی میکند با کی؟ با خدا. اون روایتی که نقل شده روایت خوبیه، راسی چنینه: من طلبنی وجدنی، و من وجدنی عشقنی، و من عشقنی عشقتهو، و من عشقتهو قتلتهو، و من قتلتهو فعلی دیتهو، و من علی دیتهو فانا دیتهو. اون کسی که راسی طالب من باشد میابد برا، نه میداند و میابد، در وقتی که یافت دیگه عاشق 100% میشه و معلومه دیگه یه عشقی، اونم عشق خدا معلومه دیگه، یه طرفی معنا نداره. خدا هم عاشقه، نماز براش میشه یک معاشقه. خوشا به حال این کسانی که نماز اقلن برای اینا یک مکالمه، اما غیر از این باشد خوبه، رفع تکلیفه، باید باشد، نخونه جهنم میره، بخونه بهش میره. اما ماها خلق نشدیم برای این که جهنم نریم. من بارها به جوانها میگم جوانها زرنگی این نیست که شما بهش برید. و بچه هم بهش میرن، این بچه وقتی که مرد میره بهشت و درخت طوبی و حورالعین ها پرستار و رئیس اینها هم حضرت زهرا سلام الله علیها است. چه خوش خوب این بچه بیمیره، این که زرنگی نشد. خوب این بچه هم زرنگی اون نیست که انسان جهنم نره. خب دیوان هم جهنم نمیرن، مستضعفین هم جهنم نمیرن، قرآن میگه مستضعفین جهنم نمیرن. پس زرنگی چیه؟ انسان برسه به مقام تجلیه، دل شب بشه براش بهش، نماز بشه براش معاشقه، نمیتونه لااقل نماز بشه یک مکالمه، نمیتونه اقلن از وقتی که میگه الله اکبر تا وقتی که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حضور قلب داشته باشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مکارم خوبان رو شنیدید 20 دقیقه و استفاده کردیم از مواعظ اخلاقی آیت الله مظاهری. ما همچنان از پخش رادیو معرف در کنار شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 6 صبح و دو عنوان برنامه دیگری که انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. ابتدا علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو میشنوند و 5:45 دقیقه هم تنفس صبح تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پایان بخش برنامه‌های ما و آغازی است بر بخش دیگر برنامه‌های شبکه سراسری معارف. دوستان من در این بخش از برنامه‌ها تهیه کننده آقای سید ابوالقاسم غضنفری، صدا بردار آقای علی میرزاییان، هماهنگی پخش آقای شاهرخ نظری و من رضا هدایتفر. علاقمندان به دروس حوزوی، طلاب و فضلای ارجمند 30 دقیقه برنامه فقه آل محمد رو بشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی. صبح شما به خیر باشه.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایان اگر خاطرشون باشد اولین جایی که حضرت امام اجازه دادن وقت فروش برود در جایی که وقت خرابه بشود دیگه نشود از آن استفاده کرد، در اونجا اگر خاطرتون باشد گفتن این مسئله یه مشفروعی دارد میاد، الان آن فروع آمده. این فروعی را که الان میخونیم مربوط است به اون مسئله اول، مجوز اول، مصدق اول. بنابراین فاصله افتاده بین این فروع و بین اصل مسئله. شاید نظر امام بود که اول همه مسبقات را یک جا بفرمایند بعدن بیان سراغ خصوصی جا. بنابراین این مربوط است به مسبق اول، نه به دوم، نه سوم، الی آخر. حاصل این است که اگر آمدیم بعضی از موقوفه خراب شد. بحث ما در گذشته این بود که همه موقوفه خراب شده بود. اگر آمدیم نه، نیمی از این موقوفه خراب شده اما نیم دیگر آباده. در اینجا ایشون سه صورت مطرح می کند. صورت اولین است که اگر بشود با اجاره دادنه این بخشی که آباده است با درآمد اون مخروبه را آباد کنیم. اگر امکان این باشد که با اجاره این آباد اون مخروبه را ترمیم کنیم، آباد کنیم، بگیم مهلت به فروش نمیرسد. شما در صورتی میتوانید بفروشید که مجوز داشته باشید. اگر بشود با درآمد این بخش آباد اون بخش مخروبه را تعمیر کنیم این متعینه. دو، اگر آمدیم نه، با این درآمد این بخش آباد اون مخروبه آباد نمی شود. می فرماید در اینجا می تواند اون بخش مخروبه را بفروشد، نمونه بخرد، به جای اون چیزی بخرد. صورت سوم، آیا امکانش هست که با درآمد یک بخش از کلم خدمتون که بیاییم با فروش مخروبه این جای آباد را از نظر منافع دو برابر کنیم. بهش میگن توفیر. میفرمگد نه شما مجوز ندارید که مخروبه را بفروشید، درآمد اون آباد را دو برابر کنید. بنابراین فرع ما شد سه تا. الفرع الاول اگر با درآمد این بخش آباد بشود مخروبه را آباد کرد، نوبت به بی نمیرسد، حتما باید با درآمد آباد مخروبه را آبادش کنید. دو، اگر با درآمد آباد مخروبه آباد نمی شود، البته می شود فروخ، مماثل خرید. سوم، در جایی که نه، می خواهیم با فروش این مخروبه درآمد آباد را دو برابر کنیم، نه شما مجوز ندارید. مجموع فروعی که حضرت امام در مسئله می فرماید اینه، اگر متن فرمایش امام در اختیار کنه، اول متن کلامشون را بخوانیم. المسئله الخامسه و السبعون. الان متن مسئله را میخونیم، بعدا استدلال میکنیم. لو خرب بعض الوقت به حیث جاز بیعه و احتاج بعضه الاخر الى تعمیر. اینجا چه گفتیم؟ علل اماره، تعمیر فارسیه، عرب میگن اماره. و احتاج بعضه الاخر علل اماره لحصول المنفعه سه صورت است. یک، فا این امکن تعمیر ذالک البعض المحتاج، امکن تعمیر من منافع الموجود، منافع احبر میگذد به موجود، فالاحو تعمیره منها و صرف و سمن البعض الاخر فی اشتراع مثل الموقوفه. معلوم می شود که درآمد زیاده، هم مخروبه را آباد می کند، از کرم خدمت که هم می شود مثلش هم خرید. فإن امکن ملازم فن تعمیر ذالک البعض المحتاج من منافعه فالاحوط تعمیره منها و صرف و سمن البعض الاخر فی اشتراع مثل الموقوفه. بنابراین با این ارکرم خودش را آباد میکنیم، با فروش اون هم مثلش را میخریم. و اما جواز صرفه لتعمیره الموجب لتعفیل توفیر المنفعه فبعیده. نعم لو لم یکن السمن به مقدار شراء مثل الموقوف یصرف فی التعمیر ولو للتوفیر. فرو را حضرت امام یک دو نکرده، اگر یک دو سه کنید بهتره. حالا ما برگردیم عرض کنم استدلال. اما فرع اول استدلال میکنیم، اون کدومه؟ اون این است که آیا میتوانیم ما با درآمد این مراجعه بفرمید لزوم اشتراع مثل الموقوف من البعض الذی بیعه و امارت البعض الاخر من منفعته. اون این است که مراجعه بفرمید مسئله جایست که دو تا بلا داریم. یک بلا این است که موجود خودش احتیاج به تعمیر داره، اون طرف هم جلا خرابه هست، باید از درآمد موجود اون بخش را آباد کنیم، اون را هم بفروشیم مثل خریم. فرض ما در جایست که عبارت روشن تر بگیم، بحث ما در جایست که هم نصفش مخروبه است، نصفش آباده، نصفش هم نیمه آباده، هم باید اون خرابه را اصلاح کنیم، هم این را آباد. با درآمد این آبادش میکنیم، اون را هم میفروشیم، به اصطلاح مثل میخریم. این فرع اول. ببینیم اما الفرع الاول صفحه 146. اما الفرع الاول لزوم شراء مثل الموقوف من البعض الذی فیه و امارت البعض الاخر من منفعته. چرا چنین کنیم؟ لأنه الأقرب بغرض الواقع. ما باید مهما امکان موقوفه را حفظ کنیم. حفظ موقوفه این است که تا بتونیم از موقوفه چیزی کم نشود، با درآمد این نیمه خرابه را آباد میکنیم، خرابه را هم میفروشیم، مس میخریم. بنابراین فرع اول را من مسک اول درست مطرح نکردم. فرع اول باید اینچنان مطرح کنیم: نصف خرابه است، نصف دیگر آباد است. آباد ارز کنم، نیمه را باید آباد کنیم، خرابه را هم فکر کنیم. با درآمد اون آباد اون را تعمیر میکنیم، خرابه را هم میفروشیم، مس میخریم. پس فر اول چه شد؟ نصفش خرابه، نصف دیگر آباد، اما نیمه آباد. با درآمد اون را آباد میکنیم، اون را هم میفروشیم، مس میخریم. حق نداریم اون را بفروشیم، این را آباد کنیم. جایی که خودش میتواند خودش را اداره کند، نوبت به بیع دیگری نمیرسد. معذرت میخوام از این که فرع اول را درست مطرح نکردیم. اما الفرع الاول هو لزوم شراء الموقوف من البعض الذي فيه و امارت البعض الاخر من منفعته. چرا؟ فانه الاقرب لغرض الواقع. شما خودتون در سیوتی چه گفتید؟ از ضرورات تتقدر به قدرها. اونی که هست هر کنم خرابه را باید فروخ، مثلش نخرید. و اما اونی که آباد است، خودش درآمد دارد، مدتی جناب موقوف علیه استفاده نکنم، هر کنم با درآمد اونجا را تعمیر کنیم. در باید از ایک الى ذالک ان الضرورات تتقدر به قدرها، فإذا أمكن جبر البعض الباقي بمنفعته فلا ملزم لصرف الثمن في استملائه وإعماره، بل يجب صرفه في شراء موقوف مثله. نعم جوز الشيخ الأنصاري صرف ثمنه. ثمن بكجا برمیگذد؟ اونو که بیعه. صرف ثمن بیعه في البعض الباقي مشروطاً برزن کن، قائلاً به ان السمنه ملکن للبطون فلهما التصرف فیه علا زن المسلحه. اینو بفروشیم، این نیمه آباد را آباد کنیم. ولی حرف درستی نیست. چرا؟ مهما امکن باید ما وقف را حفظ کنیم. جایی که می شود جد بین الحقین کنیم، هم این را آباد کنیم، هم جانشین برای اون فکر کنیم، نوبت نمیرسد که نصف وقف را باطل کنیم. لاحظ علیه به انه زادار الام بین شراء مثل للموقوف او صرفه فی اعمال البعض الباقی هل اول اقرب لغرض الواقف من امارت البعض الباقی. اگر این کار کنیم وقف را 100% حفظ کردیم، اما اگر اون را بفروشیم این را آبادش کنیم، نصف وقف را از بین بردیم. پس فر اول چه شد؟ نیمش خرابه، نیم دیگرم نصف آباده. باید از درآمد نصف آباد اون را از کرم آباد کرد، اون را هم باید فروخ از کرم جانشین. اما آیا اگر فروختیم حتما باید مثل تهیه کنیم یا نه؟ بفرمایید. اگر فروختیم مثلش تهیه کنیم؟ احسن. فرق بگذاریم بین وقف منفعت مثل لازم میشه درآمد و بین وقف انتفاع. اگر واقعا وقف انتفاع باید مثلش را. ثم انه يجب ان يكون البدل مماثلا لما با اذا كان الوقف وقف الانتفاع لا وقف المنفعه، لان الغرض في الثاني هو رفع حاجات الموقوف عليهم من دون نظر الى عینیت الموقوف و صورت. هر اول تمام شد. هر اول ما به گناهمون اعتراف می‌کنیم.